أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب ما در رابطه با روایت تفسیری سوم که محمد بن فضیل عن ابی الصلاح کنانی گفتیم روایت از نظر ما مشکلی نداره و سندش تمام هست. محتواش میفهمند که ابی الصلاح کنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا شهادت و بینکم اذا حضر احدکم الموت این الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. قلت راجع به این آیه از حضرت سوال کردم ما آخران من غیرکم، این آخران من غیرکم یعنی چی دیگه چیه؟ قال هما کافران. قلت ذوا عدل منکم چیه؟ فقال مسلمان. یعنی ما دو تا کلمه ذوا عدل منکم رو تفسیر کردیم به مسلمان، دو تا مسلمان، او آخران من غیرکم، قال هما کافران. هم کافر هم مسلمان اطلاق داره، اینم داخل در همون نوع اولی میشه که اهل کتاب توش نیست، کلمه اهل کتاب توش نیست و شبیه همون روایت اولی میشه از نظر محتوایی و حالا به نسبت هم باید همون شهادت مطلق کفار بر مسلمانان در وصیت جایز بدونه. روایت تفسیری چهارم روایتی است از احمد ابن عمر که مرحوم صدوق در کتاب فقیه جلد 3 صفحه 47 تا 48 یه سری روایتی رو نقل کرده، اینجا این روایت هم اونجا آمده. ایشون فرمودن که روال حسن ابن علی الوشا عن احمد ابن عمر قال سألته عن قول الله عز و جل ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم قال اللذان منکم مسلمان و اللذان من غیرکم من اهل الکتاب فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ رَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قُرْبَةٍ فلم یجد مسلمین یشهدهما فرجلان من اهل الكتاب. خب روایت رو صدوق از وشا نقل میکنه، حسن ابن علی ین الوشا خودش که موثق، سند صدوق به وشا هم صحیح هست در فقیه. احمد ابن عمر حلال یا خلال شیخ در رجالش توصیقش کرده، گفته کان یبیع الحل یا خل کوفیون انماتیون ثقتون ردی الاصل. گفته این آقا خل میفروخته، حلال یعنی کسی که عرض کنم خل میفروشه، خلال یا حلال هر دوش تقریبا یه معنی داره، یعنی کسی که شغلش حل کردن چیزی در چیزی یا خل درست کردن. بعضی گفتن خلال، بعضی گفتن حلال، حالا یه نقطهش کم زیاد میشه. این آقا کوفی ثقه ردی الاصل. خب ردی الاصل یعنی چی؟ ردی الاصل یعنی مثلا همون اصول اربعمئه که در دست بوده بعضیاش خیلی متقن نبوده، قابل اتکا نبوده، باید یه قرائن و شواهد دیگه ای هم برش پیدا میکردن، خطش خوب نبوده، مشکلاتی داشته. به هر حال اون موقع خیلی مثل الان که چاپ کتاب که نبوده، یا امیده یه کسی نوشته با خط خیلی ناجور یا چیزایی هی سخت شده، بعضی دیدین رونویسی که میکنن یه خطشو میندازن یا خوب نمینویسن یا کلمات دقیق نمینویسن. این ردی الاصل اشاره به اینه، یعنی اصلی که دست ماست این خیلی اصل خوبی نیست، ولی این آقا آدم خوبی ها، این آدم مشکل نداره، ثقه است، ولی اون اصلی که دست ما رسیده اصل خوبی نیست، این اصل بدیه. حالا بدیش به چیه نگفتن میشون دیگه. بعد ابن داوود در صفحه اینو رجال شیخ صفحه 352. ابن داود در توضیح این کلام فرموده که لا یزر رداعت و اصلهی مع ثبوت ثقتهی. میگه که این که حالا کتابش یا اصلش کتاب خوبی نیست، این به خودش ضرری نمیزنه، این خودش مشکلی نداره. بنابراین ما ایشون رو هم ثقه میدونیم، روایات احمد ابن عمر رو هم میپذیریم. خب این از سند که پس دیگه مشکل نداره. صدوق طریقش به حسن ابن علی وشا صحیحه، خود وشا که از بزرگان شیعه هست، احمد ابن عمر هم توثیق شیخو داره و رداعت اصلش ضرری به صحت سند و تمامیت سند نمیزنه. حالا مطلب چیه؟ ایشون میگه که من، احمد ابن عمر میگه من از حضرت سوال کردم، سألته، فقط اشکالش اینه که ضمیر مضمره است این روایت، یعنی این ضمیر منشأش توی همون کتاب ایشون بوده. میدونید که یکی از دلایلی که روایت مضمره میشه، یعنی اسم امام توش ذکر نمیشه، مضمره یعنی چی؟ میگه سألته کی، حالا سألته کی، معلوم نیست این هو به کجا برمیگرده، الان معلوم نیست به کجا برمیگرده. اون تو اون اصل خودش این از اول که نوشته مبلغه از اصحاب ائمه بوده دیگه، اسم امام رو که ذکر کرده بعد دیگه گفته سألته. بنابراین ما مزمرات رو مادامی که عرض کنم حضور شما که مشکلی براش نباشه، اشکالی نداشته باشه، اشکال دیگه نداشته باشه، میپذیریم. حالا ایشون هم از اصحاب امام موسی بن جعفر بوده، هم از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده و روایاتش رو غالبا از امام رضا نقل کرده، و لذا وقتی میگه سألته، عرض کنم حضور شما که سألته یعنی سألته، عرض کنم حضور شما که امام رضا علیه السلام که قالب روایاتی که ایشون داره از امام رضا هست. یه روایت هم حالا از اصحاب امام موسی بن جعفر هم بوده، ولی روایتی از موسی بن جعفر از ایشون در کتب ثلاثه نقل نشده. عرض کنم حضور شما که بنابراین جاهای دیگه که گفته ابوالحسن رضا علیه السلام در روایت مصرح شده، از جمله مثلا کافی جلد 1 صفحه 215 تصریح کرده که حسن ابن علی بن وشا عن احمد ابن عمر قال سألت ابوالحسن رضا علیه السلام. بنابراین این کشف ضمیر گاهی اوقات در کتب اربعه ما کشف ضمیر شده، یعنی اون ضمیر رو چون کلینی دیدی که اون هو به کجا برمیگرده، خودش کتاب دستشون بوده، اون کتاب احمد ابن عمر دیدن به ضمیر به کجا برمی، اینو ضمیرشو نیورده، گفته اول حسن رس با یه قدم، حالا ضمیر رو بردن مثل اینجا. مزمره بودنش به نظر ما ضرری نمیزنه به مسئله، به خصوص که احمد ابن عمر روایاتش مطالعه میکنیم میبینیم از شیعیان متعهد بوده و دلار اصل بوده، یعنی شاگرد بوده در حقیقت، شاگردی کرده میشه بود. خب سألته عن قول الله عز و جل ذو عدل منکم او آخران من غیرکم قال اللذان منکم مسلمان و اللذان من غیرکم من اهل کتاب. باز اینم همون شبیه همونه که گفته، اون که گفته ذو عدل منکم، منکم یعنی چی؟ مسلمون باشه. من غیرکم یعنی چی؟ او آخران من غیرکم یعنی چی؟ گفته من اهل کتاب. حالا اینجا یه تعبیری داره که اختصاص به این روایت داره، میفرماد فإن لم تجد من اهل کتاب فمن المجوس، اگه از اهل کتاب پیدا نکردی مجوسیام قبولن. این که انه مثلا اهل کتاب میشه یهودی نصرانی، اینجا میگه اگر پیدا نکردی فإن لم تجد من اهل المجوس، مجوس هم قبوله. فمن المجوس لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چرا مجوس هم قبوله؟ میگه به خاطر که پیغمبر اینا رو هم حکم به اهل کتاب بودنشون داده. لأن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال سنو بهم سنت اهل کتاب. سنو یعنی چی؟ یعنی عرض کنم حضورش رفتار کنید با اینا، سنت گذاری کنید با اینا، قانون گذاری بکنید مثل همون قوانینی که و سنتی که با اهل کتاب دارید. بنابراین اینا یا اهل کتاب هستن یا اگه نیستن در حکم اهل کتاب هستن، چون گفتن که کتابشون اون موقع موجود نبوده. البته حالا مجوس که بالاخره کتابشون اوستا و بعدم به سری کتابای دیگه دارن الان در دسترس هست، ولی مثل همین تورات که حالا تحریف شده، اونا هم کتابایی که تا حدودی تحریف شده، کتاب داشتن ولی حالا مشهوره و در برخی روایات اومده کتاب ندارن، احتمالاً اون موقع کتابشون در دسترس نبوده. ما روایات دیگری داریم که مجوس اهل کتاب هستن، اینو دیگه الان ورود نمی‌کنیم بهش. اینو اگه خواستید توی جلسه دیگه ما بعداً بحث بکنیم که مجوس هم اهل کتاب تلقی میشه، ولی همین روایت ما رو کافیه، همین روایت ما رو بسته که زرتشتی ها هم پیامبر فرمودن که معامله اهل کتاب باشون بکنی، حالا یا هستن یا نیستن، بالاخره پیغمبر فرموده ما همون معامله رو. بنابراین هر چی گفتن اهل کتاب، یهودی، نصرانی و مجوسی رو شامل می شود لااقل، چیز دیگه هم شامل بشه حالا بحثش سر جای خودش. حالا اینجا گفته من اهل کتاب، من اهل کتاب باشه، یعنی من اهل کتاب باشه ذمی میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، چون ذمی اهل کتاب هستن، مثلا یکی از شرایط ذمی بودن، چون مشهور به اکثر فقهای شیعه و سنی گفتن که اهل ذمه اهل کتاب هست، ذمی نمیشه، نه مشرک نمیشه ذمی بشه، این مشهور مشرک حساب، مشرک حساب. بله بله، من عرض کنم حضور شما تو جامعه اسلامی در عهد رسول الله نه، نمیتونستن زندگی کنن، یا باید مسلمان میشدن یا باید عرض کنم حضور شما که جنگ میکردن طبق حالا آیات جهاد، ولی نه اهل کتاب میتونستن اهل ذمه بشن، یعنی میتونستن در جامعه اسلامی زندگی کنن و متعهد به قوانین و ضوابط اسلامی بشن. خب یه روایت دیگری هست از شخصی به نام یحیی بن محمد که اونم تقریبا همین عبارت رو داره، که سند اون کتاب، سند این روایت، اون روایت هم کافی جلد 7 صفحه 5، محمد ابن احمد عن عبدالله ابن سلط عن یونس ابن عبدالرحمن عن یحیی ابن محمد، که سند روایت به خاطر یحیی ابن محمد که توثیق نداره ضعیفه، ولی چون ناقلش یونس ابن عبدالرحمنه و یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع هست و ما در اصحاب اجماع قائل هستیم که اگر روایتی رو نقل میکنن روایتش صحیحه به معنای قدمایی هست. یعنی چی؟ یعنی اگر یونس ابن عبدالرحمن از کسی نقل بکنه روایت رو میپذیریم، ولی قائل نمیشیم که اون شخص یعنی یحیی ابن محمد آدم ثقه‌ای، یعنی در این حالی که یحیی ابن محمد رو متعهد به ثقه بودنش از این روایت نمیشیم، در این حال میگیم روایت قبولی. اینم دیگه توضیح دادیم چند جلسه، یه بار دیگه من عرض بکنم اجمالشو، و اونه که اصحاب اجماع داشتن علا تصدیق ما یسته ها انهم، یعنی هر روایتی که تا اونها صحیح بوده اصحاب گفتن بعدش هم صحیحه، یعنی ما دیگه به بعدش نگاه نمی کنیم. چرا نگاه نمی کنیم؟ چون اینا اصحاب اجماع، اصحاب اجماعا از چه باب شده که نگاه نمی کنی به بعدش؟ به خاطر اینکه اینا آدمایی بودن، این اصحاب اجماع آدمایی بودن که حدیثو که نگاه میکردن میفهمیدن که این حدیث از امام صادر شده. از کجا میفهمیدن که از امام صادر شده؟ از خود اون نوشته، از قرائن پیرامونی، از کتابای دیگه‌ای که دم دستشون بوده میفهمیدن که این حتما امام اینو گفته. حالا بعد که داشتن تو کتاب خودشون اینو مینوشتن اسنادش دادن به آقای یحیی ابن محمد، از باب اینکه سندشون متصل بشه، سندشون متصل بشه. اما اینکه این حال یحیی ابن محمد ثقه است، نه، چون این تعهدی نکردن اصحاب اجماع که ما از مثل اصحاب ثلاثه نیستن، ابن عمر و بزنطی و اینا که لا یرون الا عن ثقه، ما لا یرون عن ثقه الا عن ثقه رو فقط راجع به اون سه بزرگوار میگیم، اما راجع به عرض کنم حضور شما اصحاب اجماع نمیگیم لا یرون عن ثقه، میگیم ما یرونه صحیحون، اونم به معنای قدما، ما یرونه صحیحون. حالا از کجا صحتشو فهمیدن؟ از کجا فهمیدن از امام صادر شده؟ از قرائن پیرامونی، از کتابها، از دستخطا رو میشناختن. خیلی اوقات دستخطا رو، خیلی اوقات 5 تا 6 تا سند دم دستشون بوده یکیشو نقل کردن، دقت کردین؟ و مسائل دیگه و دلایل دیگه، و خیلی دلایل وجود داره که حالا باید کتابای رجال خوند، اون قرائن در میاد، که آقا اینا آدم هایی بودن که بالاخره تا مطمئن نمی شدن که این از امام صادر شده اینه نمی گفتن. حالا آیا اطمینان اونا برای ما حجته؟ میگن آقا اونا برای خودشون اطمینان پیدا، ما که اطمینان پیدا نمی کنیم. میگیم بله حجته، به خاطر شهادتی که گفته تصحیح ما یسته اجماع. ما به اطمینان اونا اخذ نمی کنیم، به اطمینان یونس ابن عبدالرحمن اخذ نمی کنیم، به اجماعی نقل میکنیم که اصحاب دارن، که اصحاب تصحیح ما یسته و انهم کردن. یعنی به این عبارت عرض کنم حضور شما که در کتب رجالی آمده که اجمع و علا تصحیح ما یسته، ما به این عبارت داریم اخذ میکنیم، نه به عرض کنم اطمینان اون آقا که شما بگید آقا اطمینان اون بر شما اطمینان آور نیست یا هست. بنابراین این نظر ما راجع به اصحاب اجماع خلاصه شو عرض کردم خدمتتون. البته اینجا 3-4 تا نظریه دیگه هم وجود داره که حالا کار نداریم به اون نظریات و ردش و اینا دیگه در کلاس رجال، ولی ما اجمالاً روایات اصحاب اجماع را که از یه فرد غیر ثقه نقل کنه میپذیریم، نه به خاطر اینکه اون فرد رو توثیق میکنیم، بلکه به دلیل اینکه میگیم اینا قرائن و شواهد و مدارکی در دستشون بوده و اصحاب اجماع کردن، ما به اون اجمع و علا تمسک میکنیم. خب حالا با این توضیحاتی که دادیم، روایت اولا سندش ضعیفه، ولی به دلیل عرض کنم این که اصحاب اجماع داره نقل میکنه از این فرد ضعیف، اشکالی دیگه نداره، سند صحیح میشه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل. حالا خوب توجه کنید، ما الان این روایت نقل میکنیم، شبیه همین روایت 4-5 روایت دیگه هم خوندیم دیگه، اما این خودش میشه شاهدی برای این که خود این الان ما باشیم جای یونس ابن عبدالرحمن، این همه روایتمون شبیه همون میبینیم، حالا یکی هم اینجوری میبینیم، یه خب حتما امام اینو گفته دیگه، به خاطر اینکه این هم شبیه همون روایت بالایی داریم تکرار میکنیم، روایت متعددی ما را مگم بشونن این کتابا رو بذارن جلومون بگن آقا اینجا گفتن اینجا گفتن اینجا گفتن، این آقا هم که معلوم نیست ثقه است یا نه گفته، از اونای دیگه میفهمیم که آقا اینم گفته شد، ما هم باشیم اینجا همینجوری میفهمیم. الان این روایت هم یکی از شواهد همین حرفی است که ما زدیم در باب اصحاب اجماع، چون تکرار روایات دیگرانه و حتما اون آقا یعنی یونس ابن عبدالرحمن این روایت هم چه بسا در اختیارش بوده. یا ایها الذین آمنوا سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم، که آیه قرآنه، حضرت فرمودن قال، میگه من از حضرت راجع به این آیه سوال کردم که این آیه معناش چیه؟ ذو عدل منکم او آخران من غیرکم، قال اللذان منکم مسلمان و اللذان من غیرکم من اهل الکتاب. باز این همین تعبیر است که تکرار شده، دقت کنید دفعه سوم چهارم داریم تکرارش میکنیم. فاین لم تجدوا من اهل الکتاب فمن المجوس، که باز اون روایت احمد ابن عمر اینجا تکرار شد، لان رسول الله سن فی المجوس سنت اهل الکتاب فی الجزیه، اینجا کلمه فی الجزیه را اضافه داره، و ذالک اذا مات الرجل فی ارض غربت فلم یجد مسلمین اشهد رجلین من اهل کتاب. بعد روایت ادامه داره که دیگه من ادامه شو نمیخونم، تا اینجاش با اون روایت بالایی تقریبا یکیه و هیچ فرقی با اون روایت بالایی نداره، دلالت بر قبول شهادت اهل کتاب برای مسلمین در وصیت داره. اینجا میفهمیم که مجوس هم ملحق به اهل کتابه. و حالا یه تعبیر اینجا هست که یه خود شبهناک شده، اون تعبیر چیه؟ میگه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ، یعنی یه ترتبی قائل شده. یعنی چی؟ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ، نبودن بریم سراغ مجوس. خب این نبودن بریم سراغ یعنی ترتب داره؟ سیدنا الاستاد فرمودن نه خیر ترتب نداره، ما دلایل دیگه ای داریم که، و همینطور این تعبیری که لعن رسول الله سن بهم سنت اهل کتاب، و همین روایت دیگه ای که میگه مجوس از اهل کتاب هستن ولی اون که کتابشون در دسترس نیست حالا در اون زمان پیش اونا، چون که ما ادله متقنی داریم که مجوس اهل کتاب هستن، از جمله همین عبارتی که تو همین حدیثه که گفته سنو بهم سنت اهل کتاب، باید و لازمه که این قید را حمل کنیم بر استحباب. یعنی اگه مثلا دو تا یهودی مسیحی بودن، دو تا مجوسی بودن، تو بهتره که به یهودی مجوسی، ولی اگه به یهودی و مسیحی تمسک کنی، ولی اگه به مجوسی هم تمسک کنی اشکاری نه، پس این ترتبه یه ترتبه چی میشه؟ استحبابی میشه. این فرمایش سیدنا الاستاد هست در تفسیر این جمله، جمعاً بین این روایات و روایات دیگه‌ای که مجوس را از اهل کتاب دونسته و بعضی هم هستن که حالا مجوس رو اهل کتاب ندونستن که اون روایات مخدوشه یا معناش اشکال داره، اونا سر جای خودش. اجمالا عرض کردم که مجوس ملحق به اهل کتاب هستن و تأخر مجوس در این روایت باید حمله بر استحباب بشه به دلیل روایاتی صحیحی که داریم که گفته مجوس اهل کتاب هستن. خب بله، ما بودیم روایت مشکل بود فرمایش استاد ما، چون اون سن به هم سنت اهل کتاب هم داره میگه که در حکم اهل کتاب هم. در حکم اهل، یعنی معلوم شه یه درجه متنزلن و اینم داره همون درجه تنزل میگه، ولی ما در روایت دیگه داریم که اینا هم از اهل کتاب محسوب میشن، بنابراین صراحتا گفتم انهم من اهل کتاب. معلوم میشه که این که در حکم اون هستن بله یه درجه پایینتر هستن، اما این درجه استحبابیه، اینجور نیست که اینا رو از هم دیگه سوا کنه و ترتب الزامی ایجاد کنه، حتما اول دوتا یهودی مسیحی رو بیار بعد مجوسی رو، این حتمی رو نمیرسونه به قرینه که عرض کردم. خب یه صلواتی بفرستیم. تو آمدی جانا به قربانت، ولی حالا چرا؟ عشق به فوتبال باعث شده که اینو ببرن. کم شما نگیر اونو. دارید؟ آره. شما اونو کم نگیر. خب آقا دست شما درد نکنه، من اینو درستش کنم. خب نشو؟ باید بس میشه. خب میبینید از اون عقب معلومه. خب حالا ما بعد از این روایات به یه دسته ای از روایات میرسیم که این روایات عرض کنم حضور شما که بله. خب تا اینجا ما راجع به آیه قرآن بحث کردیم که آخران من غیرکم بود و روایاتی که در ذیل این آیه داره آیه قرآن چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه. خب حالا راجع به روایات مستقل بحث میکنیم، ما یه سری روایاتی هم داریم که مستقلن وارد شده بر شهادت کفار بر وصیت و یا شهادت کفار علی الاطلاق، اینا حالا بحث میکنیم. دو تا از این روایت ها سیدنا الاستاد می فرمودن که اطلاق دارن و میشه در موارد شک بهشون تمسک کرد، هر جا که شک کردیم به اطلاق این روایت میشه تمسک کرد، در حالی که آیه قرآن خیلی در صدد بیان همه اجزا و شرایط احکام نبوده و از این وقتا نبوده، در صدد اصل حکم بوده که آقا میشه کافر رو هم شاهد گیره، حالا این کافر اهل کتاب باشه نباشه، قرآن دیگه در صدد بیان این امور نبوده. ولی الان دو تا روایت نقل میکنیم که دیگه اینا در صدد بیان هستن و دارن توضیح میدن و ما میتونیم به اطلاقشون تمسک کنیم. یکی از مهمترین اینها صحیحه ابی عبیده هست، کافی جلد 7 صفحه 398. روایت ابو عبیده این روایته: عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی عبیده عن ابی عبدالله علیه السلام. خب منظور سند روایت هم تصحیح دو تا سند میشه، در حقیقت تحویل به دو سند میره. یکی عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی عبیده میشه، که اسم ابو عبیده هم زیاد بوده، زیاد بن ابی عبیده حزا. یکی هم عرض کنم حضور شما علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده، که عرض کردیم که ابو عبیده هم اسمش زیاد ابو عبیده حزا هست که از اصحاب امام باقر و امام صادق هست و توثیق شده به لسان بزرگان، هم نجاشی توثیقش کرده و هم کشی توثیقش کرده. خب در این روایت می فهمد که قال تجوز و شهادت المسلمین علی جمیع اهل الملل ولا تجوز شهادت و اهل الذمه علی المسلمین. خب اینجا سؤالی هم نیست. خوب توجه کنید، اگر کلمه اهل کتاب در لسان سائل باشه یا در لسان امام باشه این فرق میکنه. حالا انشاءالله فرقش رو اشاره خواهیم کرد. اگر در لسان سائل باشه، حضرت داره جواب سؤال سائل رو میده، بنابراین از این که سائل گفته باشه اهل کتاب یا اهل ذمه ما چیزی نمیتونیم استفاده کنیم. ولی اگه سؤال سائل توش اهل ذمه و اهل کتاب نبود، جوابی که امام داشت میداد یا روایتی که امام نقل میکرد کلمه رو به کار برده، اونجا ما میتونیم به این کلمه بگیم کلمه مراد جدی بوده و میتونیم بهش عکس کنیم، قید اعتراضی و دقیق هست، وگرنه امام کلمه دیگری رو به کار میبرد. اونجا که سوال سائله، اگر امام کلمه اهل کتاب به کار ببره، میگه خب سوال از اهل کتاب کرده و حضرت هم چی؟ اهل کتاب جواب داد، بنابراین کافر حربی مورد پرسش نبوده، مورد اطلاق روایت نبوده. ولی وقتی نه، کسی سوالی نکرده، حضرت داره خودش بیان میکنه، دیگه اینجا قید احتراسی میشه. این خیلی نکته دقیقیه که هم سیدنا استاد هم شیخنا الاستاد هر دوتا استادها بیان کردن این نکته رو، که نکته بسیار دقیق هست. یادتون باشه اگه کلمه ای در سوال سائل باشه، اون کلمه را نمیشه به اطلاق در قیود به اطلاق اون کلمه عکس کرد، چون سائل داره یه سوالی میکنه، حضرت هم متناسب با او جواب میده. ولی اگه کلمه تو سوال سائل نبود، در فرمایش امام بود، اون وقت از اون کلمه میتونیم به نحو اکید تمرکز کنیم و بهش استدلال کنیم. حالا اینجا سوالی در کار نیست، حضرت مستقیما میگه قال تجوز و شهادت المسلمین علی جمیع اهل الملل، یعنی شهادت مسلمی تجوزه گفتیم، یعنی چی؟
نافذ.
آره، یعنی تمز، یعنی نافذ هست، تنفذو، یعنی تنفذو شهادت المسلمین علی جمیع اهل الملل، نافذ از شهادت مسلمین بر همه اهل ملت ها، ولا تجوزو شهادت و اهل ذمه علی المسلمین، ولیکن اهل ذمه شهادت بدن بر مسلمین جایز نیست. خب عرض کردیم اسم ابی عبیده زیاد بن عیسی ثقه، باقی رجال حدیث هم من اجلاء اصحاب هست، همشون از بزرگان شیعه هستن. سند هم دو تاست که حالا اون اگه کسی هم به سهل بن زیاد اشکال داشته باشه که ما نداریم دیگه، اون سند دوم که از علی بن ابراهیم شروع میشه اشکالی نداره. خب شیخ جواد تبریزی هست رحمت الله علیه. خب در نسخه تهذیب، خب اینجا توجه کنید، اولش داره اهل الملل، یعنی چی؟ آمیشه سایرات، یعنی هر کافری که دین داره ولی دینش مسلمان نیست، بنابراین بی دینا رو شامل نمیشه. چون ملت یعنی آیین، یعنی شریعت، یعنی یه تعهدی که از کنم حضور شما به چیزی، به اعتقاداتی که داشته باشیم، و اعتقاداتتون رو میگن ملت. ملت یعنی دیانت، تعهد دینی رو میگن، اون شریعتی که هست. خب یه قیدی، بنابراین اون کافر مطلق رو شامل نمیشه اهل الملل، مثلا مشرک رو شامل نمیشه، یا بگیم میشه، حالا اینم حالا خودش یه بحث. ولی حالا اینجا اومده در ادامه گفته ولا تجوز شهادت و اهل ذمه. شهادت و اهل ذمه یعنی چی؟ این شهادت و اهل ذمه یعنی اون اهل مللی که گفتیم منظور اهل ذمه بود. حالا منتها اونجا می‌خواستیم شهادت مسلم بگیم، گفتیم بر همه. اینجا می‌خواستیم بگیم بر مسلمین، میگه لا تجوز شهادت و اهل ذمه ده علی المسلمین. اگه اهل ذمه، گفتیم که آقا اصل حکم چیه؟ اصل حکم چیه؟ اصل بحث اون سر چیه؟ که آقا وصیت کافر چی؟ ببخشید، شهادت کافر قبول نیست. این اصل حکم بود. گفتیم برش اجماع و ضرورت فقهی، اجماع و ضرورت فقهی که شهادت کافر قبول نیست. اینم داره همینه میگه، میگه لا تجوز شهادت و اهل ذمه علی المسلم، یعنی تو چارچوب همون اجماع و همون چیز هست. بعد تعبیر اهل ذمه کرده که دیگه نزدیکترین کفار به ما کیا هستن؟ اهل ذمه. دیگه نزدیکتر از این نداریم، یه خود دورتر میشه، میشه اهل کتاب غیر ذمی، یه خود دورتر میشه، میشه حربی. دقت کردی؟ یه خود دورتر میشه، میشه غیر کتابی که اصلا کتاب ندارن. اینا همه دورتر از ذمی. نزدیکترین کافر به ما کیه؟ اهل ذمه. وقتی گفته لا تجوز شهادت و اهل ذمه، به دلالت اولویت عرفی میفهمیم که دیگه هیچ کافری هم شهادتش چی؟ قبول نیم. بنابراین این ادله، همون ادله اجماع یا ادله ضرورت فقهی که گفتن، از همینجا در میاد. یعنی یه چیزایی بوده که بالاخره اجماع حاصل شد، همونجوری که اجماع حاصل میشه. حالا باشه، حالا الان به اجماع کار نداریم، الان به این کار داریم که آقا عرض کنم اینجا جواز شهادت مسلمان ها بر همه اهل دیانت ها فهمیده میشه، عدم جواز اهل ذمه یا اهل الملل بر مسلمین فهمیده میشه. وقتی اهل ذمه نتونن شهادت بدن به طریق اولا، اهل کتاب و غیر اهل ذمه، کافر حربی غیر اهل کتاب هم نمیتونن شهادت بدن. اینم این چیزیه که از این حدیث میفهمم. یه اشکالی که این حدیث داره ما رو یه خورده تو مسئلمون دوچار تردید میکنه اینه، این کلمه اهل ذمه که میبینید در کافی، ببخشید در کافی اومده، ولی در تهذیب به جای اهل ذمه اومده اهل ملل. یعنی این کلمه اهل ذمه اومده اهل ملل، تو کافی داره اهل ذمه، تو تهذیب داره اهل ملل. جالبیش اینه که توی وافی که شرح که کافیه، اونجا اومده به جای این ذمه اهل ملل. یعنی معلوم میشه که خود نسخه کافی هم دو تا نسخه داشته، منتها توی وافی که اینجا اومده اهل الملل، اون اولی که اهل الملله اومده اهل ذمه، یعنی برعکس شده توی وافی. بنابراین یه نسخه وافی میشه، یه نسخه کافی میشه، یه نسخه هم تحریف میشه. به هر حال یعنی اینجا عرض کنم حضور شما تفرقی بین اهل ذمه و اهل ملل وجود داره. من به نظرم میرسه که این اهل ذمه بسیار محتمله، یعنی احتمال خیلی زیاد میدم، البته نه احتمالی که حالا بشه بهش استناد کرد، ولی احتمال خیلی زیاد میدم که کلمه ذمه تصحیف ملل باشه. دقت کردی؟ تصحیف، یا گاهی اوقات رفتم براتون پای تخته یه جوری نوشتم که هر دو جورش خونده میشه، آره آره، من و ان با هم مثل همه. این ذمه هم خیلی میتونه یه جوری نوشته بشه که خیلی همین ملل بشه. حالا این تصریف شده، حالا چی شده؟ به هر حال ما اگر اهل ملل باشه، لا تجوز شهادت و اهل الملل علی المسلمین، یا اهل ذمه باشه، فرقی در استدلال ما نمی کنه. اگه گفت لا تجوز شهادت و اهل الملل، که دیگه میشه اون کلمه عام، دیگه احتیاج به قیاس اولویت چیه؟ نداره. ولی اگه شد اهل ذمه، باید یه چیز دیگه بهش بچسبونیم. بگیم ما اهل ذمه وقتی جایز نبود به طریق که به ما خیلی نزدیک هستن و با ما هم نشینن و قواعد ما رو قبول دارن و خیلی چیزای ما رو رعایت میکنن و اون وقتی نشود شهادت بده، اونی که اصلا دیگه هیچ تعهدی به ما نداره و هیچ چیزی نداره دیگه، ضوابط ما رو قبول نداره دیگه به طریق اول. خب اینم این روایتی که اطلاق داره، لا تجوز شهادت و اهل ذمه علی المسلمین اطلاق داره. این یه دلیل. دلیل دومی که اطلاق داره اینه، روایتی است که اینم از کافی نقل شده، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن زرعه عن سماعه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت اهل المله قال فقال لا تجوز الا على اهل ملتهم فان لم تجد خيرهم جازت شهادتهم على الوصيه لانه لا يصلح ذهاب حق احد. این حدیث موثق سماعت ابن مهران گرچه واقفیه، ولی شیخ و شیخم گفته واقفیه، مرحوم صدوق هم گفته واقفیه، یعنی اول صدوق گفته واقفیه، شیخم به تبع صدوق گفته واقفیه، ولی نجاشی این آقای سماعت ابن مهران رو توصیف کرده با دو تا کلمه ثقه، گفته ثقتون ثقتون، یعنی خیلی ثقه. بنابراین ما و همینطور شیخ مفیدم در رساله عددیه، همین عبارتی که الان براتون خوندیم، آره اونجا در جواب مسائل موصلیه، او را از رؤسای فقه دانسته که نقصی و طعنی بر اونها وارد نیست، در صفحه 25 و 40. بنابراین ما از کلن اصلا قبلا هم عرض کردیم که واقفی بودن را من ای برای پذیرش راوی نمیدانیم، اصلا کسی واقفیه ما اینو نقص نمیدانیم، اینو موجب رد سند نمیدانیم، چون واقفی بودن یک شبهه‌ای بوده که بر اثر یک عرض کنم شبهه‌ای بعد از فوت عرض کنم مستر شما امام کاظم حاصل شده و این ضرری به اون روایاتی که قبل از واقفی شدن اینا بوده نمیزنه. الان این روایت هم داره از امام صادق نقل میکنه، معلومه که در زمان خیلی قبل تری بوده، بنابراین در جوانیش بوده احتمالاً. بنابراین سند حدیث موثقه. حالا موثق بودنش هم به دلیل زرعه هست، چون زرعه هم واقفی بوده و نجاشی هم او رو توصیف کرده، بنابراین مشکلی در این سند وجود نداره. حالا ما یه بحثی در راجع به محمد ابن عیسی ابن عبید داریم، اینو براتون بگم. این کلمه این روایت هایی که محمد ابن عیسی ابن عبیده، عرض کنم حضور شما که محمد ابن عیسی ابن عبید، نجاشی در شأنش گفتش جلیل من اصحاب ناسقتون اینون کثیر الروایه حسن التصانیف، این حرف نجاشی. ولی یه شبهه ای در ایشون هست که خیلی ها به خاطر این شبهه از محمد ابن عیسی ابن عبید دست برداشتن و روایتش رو نپذیرفتن، اونم اینه که ابن ولید و شاگردش صدوق او رو تضعیف کردن و شیخ طوسی هم از ابن ولید و صدوق که استادش بوده در رجال تبعیت کرد. حالا اون چیزی که باعث شده که اینا نپذیرن، بذارید من عبارت رو براتون بخونم ببینم من عبارت عبارت ها رو براتون بخونم چون مهمه. بیدم میخوام دیگه. خب بله، روایات کثیره ای داره. از خیلی آدم های پر روایت هست. میگه که شیخ طوسی میگه محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی ضعیفون استثناه ابو جعفر ابن بابوه من رجال نوادر الحکمه و قال لا اروی ما یختص به روایته و قیل انه کان یذهب مذهب القلات. این عبارتی است که ایشون موجب تضعیف ایشون شده که در فهرست شیخ طوسی آمده که میگه که ابو جعفر ابن بابه گفته من از رجال نوادر الحکمه استثناء میکنم روایاتی که محمد ابن عیسی ابن عبید داره. اینجا نگفته ان یونس، فقط گفته روایات محمد ابن عیسی ابن عبید. ولی حالا اصل نقل این نیست، اصل نقل اینه که روایات محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس نقل کرده، اونا رو استثناء کرد. و بعضی هم گفتن که این مذهب غلات داشته. حالا من ببینم اون روایت اون بله اون بحث رو پیدا بکنم اگه براتون بخونم. بله اون عبارت اینه، حالا ممکنه متنش حالا میارم براتون. اون عبارت اینه که میگه که عرض کنم حضور شما که استثناء کرده، عرض کنم ابن ولید روایاتی رو که از محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس نقل شده، این روایت استثناء کرده. بعد در این که آقا این چرا ایشونه اینو استثناء کرده با این که محمد ابن عیسی ابن عبید آدم موثقی بوده نزد بزرگان، این چرا این روایات چرا روایات محمد ابن عیسی ابن عبید رو استثناء کرده از رجال که در کتاب ابن ولید آمده، خودش استثناء کرده، صدوق هم تبعیت کرده، شیخ طوسی هم از این دوتا تبعیتی، چرا استثناء کرده؟ خب حالا این خیلی مهمه که آقا اگه شما گفتی آقا من روایاتی که محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس نقل کرده رو استثناء میکنم از رجال عرض کنم کتاب ابن ولید، این معنیش اینه که این دوتا اشکال ندارن، یه نقله یه اشکالی داره. این نقله، حالا این نقله چه اشکالی داره؟ بعضی مثل ابن داوود گفتن شاید صغر سن وجود داشته، یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید سنش نمیخورده که از یونس نقل کنه، ولی اینجا یه واسطه‌ای بوده افتاده. این ابن داوود این احتمال داده. حالا ممکنه هر کسی یه احتمال خاصی بده، دقت میکنید چی میگم؟ هر کسی ممکنه یه احتمالی بده، ولی ما که نگاه میکنیم میبینیم آقا محمد ابن عیسی ابن عبید اشکال نداره، یونس هم اشکال نداره، هر دوش نقل شده. بعد این که ایشون تلقی به قلوف شده، بعضی آمدن گفتن جعفر ابن معروف گفته که من رفتم از محمد ابن عیسی روایت اخذ کنم، دیدم قلنسوه سیاه پوشیده. آره این کلاه بوقیا هست که عکس امیر کبیر هست، یه کلاه خیلی درازی سر میکرده اون موقع. این عرض کنم حضور شما بعضی از اینا که یه خود گرایشات صوفیانه داشتن از این کلاه سر میذاشتن. آره مثلا این عرض کنم حضور شما که کشکول و تبر بود که توی خیابون صفی علی شاه قبل از انقلاب ما زیاد میدیدیم اینا، نمیدونم الان هم هستن یا نه. اون موقع من مدرسه اونجا میرفتم یه چیزی هم کلهشون بود و یه کشکول چیزی هم بود و این علی بهش میگفتن علی اللهی. آره حالا ایشون یه گرایشات صوفیانه یه چیزی داشته از این کلاها سرش گذاشته. جعفر ابن معروف میگه من رفتم دیدم از این کلاها سرش گذاشته، دیگه پیشش نرفتم، گفتم بابا این نمیشه اصلا که بریم پیش کی درس بخونیم ولش کن. ولی بعدها پشیمان شدم فهمیدم اشتباه کردم، این صرف این که حالا یک کلاهی حالا یک کسی سرش گذاشته این دلیل نمیشه که شما ازش دوری کنی. حالا گیرم گرایشات صوفیانه هم داشته باشه، آدم موثقی مورد وثوق اهل رجال هست، احتمال میره که بعضی از این نقص هایی که به محمد ابن عیسی ابن عبید گرفتن برمیگرده به همین خصوصیاتی که بعضی دیگه ازش نقل کردن. بنابراین ما کلام ابن ولید رو خیلی از بزرگان تلقی به قبول نکردن و همینطور شیخ صدوق و شیخ طوسی هم که تبعیت از ابن ولید کردن. بنابراین ما این متنی که نجاشی نقل کرده، بعدم خودش گفته که کشی از ابن قتیبه نقل میکنه که فضل ابن شازان گفته این محمد ابن عیسی ابن عبید خیلی آدم خوبی بوده و در اقران کسی مثل او نیست، یعنی اشباه و نظائر نداره. یه آدمی که اشباه و نظائر نداره ما رو چه حساب بیام به قول ابن ولید؟ حالا به هر دلیلی روایت اینو از این گشته که ما بچی نمیبینیم. ضمن این که اون چیزی که اشکال هست محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونسه، خود محمد ابن عیسی ابن عبید رو هم صدوق هم ابن ولید کلی ازش روایت نکرد. دقت کردی؟ خود اینا ازش روایت نقل کردن، مثلا روایتی که ان یونس نبوده. این خیلی احتمال زیاد میکنه که اینا احتمال صغر سن میدادن، این احتمال صغر سن میدادن که این نمیتونه از اون نقل کنه، فاصله سنیشون زیاده. ولی این احتمال به نظر ما خیلی احتمال نمیتونه درستی باشه، ولی لذا ما تضعیف او رو قبول نمی کنیم. یعنی ما قبول نداریم که محمد بن عیسی بن عبید با این دلیل بذاریمش کنار، یا حالا نهایت بخوایم بذاریم کنار، باید بگیم که روایاتی که از یونس نقل کرده باید بذاریمش کنار، نه هر روایتی رو. منتها القضا و القدر، این که اینجا محمد بن عیسی بن عبید داره از یونس نقل میکنه، که دیگه یه مقداری ما باید بیشتر این رو مورد بحث قرار بدیم، که بحث چون وقت گذشته انشالله ادامه بحث رو میذاریم برای جلسه بعد. ولی به هر حال اون چی که الان ثابت شد اینه که ایشون آدم خودش آدم موثقیست و ما اشکالی از بر ایشون نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Vale.